حکم بنا رو بر همون میگذاره. اما اگر تأمل کرد گمانش به 3 یا 4 نرفت، بنا میگذاره که رکعت چهارم نماز رو بنا بر این که رکعت چهارم تمام میکنه، سلام نماز رو که داد، همون صورت که نشسته بدونی که صحبت بکنه، 2 رکعت نماز نشسته احتیاطی میخونه، یعنی الله اکبر رو میگه، حمد رو میخونه، سوره رو نمیخونه، رکوع و سجود در حال نشسته به جا میاره، رکعت دومش هم همینطور و بعد تشهد و سلام و نمازش تمام میشه و این نماز صحیح.
شنوندگی عزیزی برای برنامه ما این سوال رو فرستادن. ایشون نوشتن من نسبت به مسائل دینی و شرعی مقید هستم، اهل نماز و قرآنم، ولی همسرم اینطور نیست و بارها درباره مسائل شرعی برایشان توضیح دادم و متذکر شدم، ولی ایشان گوش شنوا ندارد. تکلیف من در این باره از نظر شرعی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی پاسخ سوال شرعی این شنونده رو طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بیان میکنن.
البته کار شما کار درستیه و همچنان لازمه که شما ایشون رو تذکر بدین و به اهمیت اطاعت فرامین الهی متوجه کنین و اینکه غفلت از خداوند متعال و دستورات الهی چه عواقبی رو میتونه دربر داشته باشه و چه آثار و عواقب سویی در زندگی دنیای انسان میگذاره اگر کسی ترتیب اثر به فرامین الهی نده، و همچنین تهدیداتی که خداوند متعال فرموده برای کسانی که در مسیر اطاعت نیستن و بعد از مرگ چه عذابها و چه شکنجه‌ها و چه سرنوشت سو و عاقبت نامطلوبی و هولناکی در انتظار فاسقین هست، کسانی که از جاده شرع خارجند و در مسیر اطاعت کنندگان فرمان خدا نیستند. این تذکرات لازمه، همچنان هم ادامه بدین و انشاءالله بر اثر مداومت تأثیر خواهد کرد و ایشون رو به فکر فرو خواهد برد و ایشون متذکر خواهد شد. انشاءالله در هر صورت شما ناامید نباشید.
کسب درآمد از طریق اینترنت در فروشگاه‌های آنلاین از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره خواستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ این سوال بشنوید.
این سوال یک کلیتی داره، چون توضیح ندادن جزئیش رو، من به طور کلی پاسخ میدم. ببینید، کسب درآمد از طریق اینترنت اگر مقرراتی وضع شده باشه طبق حکومت اسلامی که مثلا الان انسان جنسی رو سفارش میده و در خانه میفرستن از طریق فضای مجازی و اینها، اشکالی نداره. اما نه، اگر بخوایم برای اینکه قانونی رو دور بزنیم و قانونی رو زیر پا بذاریم، اشکال داره.
اگر خانمی بعد از طلاق یائسه بشه میتونه با شوهرش رجوع و یا مجددن ازدواج کنه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال گفتند:
خانم هایی که میخوان طلاقشون بدن باید در پاکی باشن. بعد از این طلاق دیگه به طور کلی هیچ عادت زنانگی و ماهیانه ندید و دیگه تا آخر عمر هم نمیبینه. این خانم یائسه شده و احکام طلاق یائسه برش بار میشه. این طلاق میشه طلاق بائن و تمام احکام طلاق یائسه و بائن بر او بار میشه. دیگه نمیتونه شوهر بهش رجوع کنه. اگر خواست با او زندگی کنه باید ازدواج مجدد کنن و با تمام شرایط ازدواج جدید.
مقلد آقای خامنه ای هستم. جدیدن متوجه شدم که ظاهرا ایشون هم مثل امام خمینی نظرشون اینه که صبح ها حدود 12-13 ماه به بعد حدود 1 روب باید صبر کنیم، درسته؟ این رو میخواستم اینم، اولا که نمازهایی که قبلا خوندیم و نمیدونستیم نماز صبح رو بلافاصله بعد از اذان صبح خوندیم چطوره، الانم یه موقعی ممکنه فراموش کنیم ما بلافاصله مثلا بعد از اذان صبح نماز رو بخونیم، اینها قضا داره یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
فتوایی که از امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم نسبت به روزهای مقمره، روزهایی که نور ماه زیاده، حضرت آقا این رو نمیپذیرند. میفرمایند این روزها با روزهای دیگه فرقی ندارند. کسانی که مقلد مقام معظم رهبری هستند اگر مثل روزهای دیگر نماز رو بخونن اشکالی نداره. بله، باید انسان مطمئن بشه که سپیده صبح طلوع کرده، فجر صادق طلوع کرده تا بتونه مشغول نماز صبح بشه. برای اینکه مطمئن بشیم سپیده صبح طلوع کرده، وقتی اذان صبح رو گفتن 5-6 دقیقه بعد از اذان صبر کنیم، بعد نماز رو بخونیم تا یقین کنیم یا مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده، چه در شبهایی که ماه بلنده چه در شبهای دیگر. این صبر کردن 5-6 دقیقه برای ماه بلند بودن نیست، برای اینه که ما مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده. اما نمازهایی که شما میگید متصل به اذان خوندید، اگر مطمئن بودید سپیده صبح طلوع کرده، خب این اطمینان براتون حجت بوده. اطمینان و یا یقین به سپیده صبح لازم داریم برای شروع نماز صبح. حالا این 5-6 دقیقه هم که میگیم اینم فتوا نیست، برای اینه که مطمئن بشیم سپیده طلوع کرده. اگر کسی زودتر یا دیرتر از این به اطمینان برسه، باید به اطمینانش عمل کنه. از آنی که از رسانه ها پخش میشه، خب ممکنه در مناطق مختلف فرق کنه، در فصول سال فرق کنه. عموما ماهایی که دسترسی به افق نداریم و دیوارهای بلند شهر مانع از اینه که افق رو ببینیم، مطمئن نمیشیم که حالا که اذان گفتن سپیدم طلوع کرده. اینه که میگیم یه مقدار صبر کنیم تا مطمئن بشیم سپیده طلوع کرده. اما کسی اگر دسترسی به سپیده صبح داره، خب هر وقت سپیده رو دید، حالا چه اذان رسانه پخش شده باشه، پخش نشده باشه، تمام شده باشه، شروع شده باشه، اون سپیده ملاکه. عرض کردم اونی که ملاک هست اطمینان به طلوع سپیده است.
دوستان گرامی، توفیق داشتیم در برنامه امروز زمزم احکام هم خدمتتون باشیم و به سوالهای شرعیتون پاسخ بگیم. از توجه شما بسیار ممنونیم و در پایان باز هم راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم: 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 تلفن‌های برنامه هست و سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553. در پایان این برنامه هم تأکید میکنم که نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوالها رو براتون پخش کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، شریعت.
بله، بسیار ممنونم از دوستانم در برنامه زمزم احکام، برنامه‌ای که تکرارشو میتونید ساعت 19:55 دقیقه روز پیش رو همین امروز بشنوید. در خدمتتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف. از شما دوستان گرامی در هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید، التماس دعای خیر داریم. تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر تقدیمتون میشه به مدت 40 دقیقه. دوستان ما در این برنامه حال معنوی خوبی به ما میدن. امیدوارم که شما هم از شنیدن این برنامه لذت ببرید و لحظاتی که در منزل، محل کار یا توی ماشین دارید میشنوید، همراه بشید با اذکار و جملات معنوی که در این برنامه گفته میشه. هنگام اذان ظهر در شهر مقدس قم ساعت 13:13 خواهد بود. برای همدیگه دعا کنیم. در رأس دعاهامون تعجیل در فرج امام زمان باشه و همچنین شفای همه بیماران در هر کجای دنیا که هستند.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربانی که یادش جویبار زلال آرامش رو در وجود انسان جاری میکنه. نیازمندان درگاه الهی سلام. در این لحظه های معنوی نیایش با برنامه تو آسمان از شبکه سراسری معارف در خدمتتون هستیم. نوای آرامش بخش اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم رو ساعت 13:13 میشنوید. شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیب دان و نگهدار آسمان، رزاق بند پرور و خلاق رهنما، ارباب شوق در طلبت بی دلند و هوش، اصحاب فهم در صفتت بی سرند و پا، یاد تو روح پرور و وصف تو دلفریب، نام تو غمزدای و کلام تو دلربا. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا، یا رب به صدق سینه پیران راستگوی، یا رب به آب دیده مردان آشنا، دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا. یا رب به لطف خیش گناهان ما بپوش، روزی که رازها فتد از پرده برملا. همواره از تو لطف خداوندی آمده است، و از ما چنان که در خور ما فعل ناسزا. عدل است اگر عقوبت ما بی گنه کنی، لطف است اگر کشی قلم عفو بر خطا. یا رب قبول کن به بزرگی و فضل خیش، کان را که رد کنی نبود هیچ ملتجا. سهل است اگر به چشم عنایت نظر کنی، اصلاح قلب را چه محل پیش کیمیا. اولاتر آن که هم تو بگیری به لطف خیش دستی، وگرنه هیچ نیاید ز دست ما.
یاد تو
در خاطرم ماندگار بی تو دل از کف دهد اختیار، یاد تو در خاطرم بوده است بی تو دل هرگز نیاسوده است، دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناشنا بود، دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناشنا بود، نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من.
خداوندا بر رسول بزرگوارت حضرت محمد مصطفی و بر ذریه پاکش درود فرست و به حرمت آن پاکان ما را ببخش و در شمار بندگان خاصت قرار ده. آمین یا رب العالمین.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی،
دوستان همچنان از رادیو معارف با برنامه تا آسمان در لحظات ملکوتی دعا و نیایش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
یا
آسمانیان،
زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، رو به آفاق بلند، باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که شهدا در قهقهه مستانهشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان خوب رادیو معارف. امروز میخواییم گوشه ای از سجایای اخلاقی یکی از شهدای عزیز خطه دلیر مردان لرستان شهید جواد آزما رو با هم مرور کنیم. یکی دیگه از خصوصیات شهید این بود که اهل حلال حرام بود. از قبل انقلاب اهل خمس بود، مقید بود خمسشو بده. میگفت خمس به مال آدم برکت میده. همسر شهید میگه شهید مقید بود همون موعد خمسش سری بره و خمسشو پرداخت کنه. اگه یه وقتی کسی میگفت حاجی چه عجله‌ای داری، خب فردا هم میشه خمسو بدی، ناراحت میشد. میگفت این وظیفه‌مونه، تو ادای وظیفه نباید تعلل کوتاهی کنیم. بله عزیزان، کسی که حواسش هست تا موقع نماز میشه نماز اول وقت میخونه، این سرعت در عمل اختصاص به نماز اول وقت نداره، تو همه تکالیفش همینطوره.
پدرم خیلی اهمیت میداد که خمسشو بده، مالشو حلال کنه، رد مظالم بده.
علاوه بر خمس، اهل انفاق و کمک به فقرا هم بود. خدای متعال در وصف مؤمنین میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، یعنی مؤمنین از همون ابتدا برای محرومین هم حقی تو اموالشون قرار میدن. شهید آزما هم سعی میکرد همیشه مقداری از درآمدش رو اختصاص به انفاق به فقرا بده. خانوادش میگن بعد شهادتش بود که متوجه شدیم چند تا خانواده فقیر رو به صورت مستمر تحت حمایتش گرفته بود و بهشون کمک میکرد.
مثلا اگه فامیلی پولی چیزی نداشت، جهازی نداشتن بخرن، یه جوری با فامیل صحبت میکردن بدون اینکه آبروی شخص بره و عنوان کنن اسمشو، با فامیل یا با دوستا همه صحبت میکردن و برای اون شخص یا جهازیه میخریدن، یا اگر مثلا جنگ زده بود مثلا اساسی چیزی براش تهیه میکردن، مکانی چیزی براش تهیه میکردن. و یکی دیگه از چیزهایی که یادم از پدرم اینه که هر وقت مثلا میخواست برای ما یه جایزهی بخره و بده مدیر مدرسه، نمیومد فقط برای ما تنها بخره. مثلا میگو ممکنه یه عده فقیر توی مدرسه باشن که درسشون خوب باشه ولی توانایی نداشته باشن پدر و مادرشون براشون هدیه ای چیزی بخره، و وقتی میخواست برای ما هدیه بخره از اون هدیه یه 200 تایی سفارش میداد و به مدیر مدرسه میداد، میگفت کسانی که مثلا بودجهشون نمیرسه برای بچه‌شون هدیه ای چیزی بخرن و بچه‌هاشون درس خونن و اخلاق خوبی دارن و اینو بذارید برای اون افراد.
من هیچ وقت این صحنه رو یادم نمیره که پدرم میخواست که برامون جایزه بخره بیاره مدرسه، و وسط کلاس بود که متوجه شدم پدرم در میزنه و از معلم اجازه گرفت و وارد کلاس شد و یک گونی جایزه برای همه بچه ها گرفته بود و همه هم خیلی خوشحال شدن. پدرم مهر و محبتش برای همه بود، یکی رو با مالش کمک میکرد، یکی رو وقت براش میذاشت و کارش رو را مینداخت. بعضی هم که میامدن مغازه کارشون گیر بود یا ماشینشون با فاصله دور از شهر خراب شده بود، میرفت خارج از شهر و تا دیر وقت مشغول تعمیر اون بود.
یه مسئله دیگه که بود، بابا وقتی که سر کار بود کارشو به قدری خوب انجام میداد که تمام اهدا از شهرهای دیگه هم میومدن پیش پدرم، کارشون رو میبردن پیش پدرم که پدرم براشون کار انجام بده یا ماشینشون رو درست کنه، چون کارشو خیلی به نحو احسن انجام میداد و اصلا نه زیاد میگرفت پول، یعنی اندازه حقش میگرفت، هیچ وقت زیاد روی نمیکرد اصلا که بخواد زیاد بگیره یا بخواد کم بذاره، طوری که اصلا خیلی ها وقتی که شهید شده بود همه ازش تعریف میکردن و خیلی ها میومدن میگفتن پس کو نیستش، و خیلی ناراحت میشدن وقتی میفهمیدن که مفقود الاثر شده، ناراحت میشدن میگفتن واقعا این مرد خیلی بزرگ و خیلی الهی و مرد درستی بود که هیچ از هیچ کاری کم نمیذاشت، واقعا کارا رو خیلی درست انجام میداد و همین باعث شده بود که مشتریاش خیلی زیاد باشن.
روحشون شاد، شادی روحشون صلوات.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.
الله على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. عزیزان، خدای سبحان در آیه 57 از سوره مبارکه یونس می‌فرماید: ای مردم، به تحقیق از جانب پروردگارتان اندرزی برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان.
إن هذا القرآن
دين الذي
در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشد و ما هم یه تفسیر چند دقیقه‌ای داریم، تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره‌ای. به جزء 11 سوره یونس آیه 61 رسیدیم. این آیه رو بشنوید.
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
ای پیغمبر، تو در هیچ حال و اندیشه ای نیستی و هیچ بخشی از قرآن را نمی خونی و شما هیچ کاری نمی کنید مگر که من ناظر بر کار هستم. پیغمبر، در هر شرایطی من تو رو میبینم، ناظر بر تو هم. ای مردم، هر کاری میکنید من حضور دارم. خدا میگه من بر تمام کارهای شما حضور دارم، بر تلاوت قرآن پیغمبر حضور دارم، بر تمام شرایط و شؤون پیغمبر حضور دارم. خب استفیزون فیه، من وقتی شما وارد کار میشید میدونم که وارد شدید، یعنی ریز کاراتونو در جریانم. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره، یعنی از خداوند پوشیده نیست، از پروردگار پوشیده نیست ذره ای کار در زمین باشه و نه در آسمون، نه کمتر نه بیشتر، هیچ چیزی از خدا پوشیده نیست مگه که در کتاب مبین هست. کتاب مبین یا لوح محفوظ یا مراد علم وسیع خداست که بر همه موجودات هست. این آیه چی میگه؟ اول که از این آیه عظمت قرآن معلوم میشه، که کارهای پیغمبر عظمتش معلوم میشه. ما تکونو فی شأن، ای پیغمبر در هر شأنی باشی. شأن مربوطن معمولا به چیزهای مهم میگن. شأن میگن شأن فلانی رو مراعات نکرد، یعنی احترام فلانی رو مراعات نکرد، طبق شأنش میگیم فلانی در شأنش بود این حرفو بزنه، در شأنش نبود یعنی در مقام. پیغمبر، و ما تکون و فشن، در هیچ شأنی نیستی مگه اینکه من ناظر بر کار تو هستم. پیداست کارا پیغمبر همه کارهای مهمیه، چون کلمه شأن گفته. و ما تتلو منهم من قرآن، هیچ بخشی از قرآن نمیخونی من که ناظر هستم. پیداست قرآن خوندن پیغمبرم خط ویژه هست، یعنی خداوند میگه بر سه چیز من شاهدم، شاهدم بر تمام اعمال و رفتار تو. یک، به پیغمبر میگه بر تمام شؤونات